ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روایتی رو خدمت عزیزان و سروران گرامی عرض کنم بخوانم. روایت از امام صادق علیه السلام هست در کافی. ناقل این روایت هم یکی از خادمه ها یا کنیزهایی که در منزل حضرت بودن و از هنگامه احتضار حضرت نقل می کنند. یعنی امام در لحظات احتضار بود و لحظات شهادت بودند که عن سالمه مولات ابی عبدالله قالت كنت عند ابی عبدالله حين حضرته الوفات فاغمی علیه فلما افاق قال. فرماید در نزد امام بودم، امام از هوش رفتن، وقتی که به هوش آمدن این فرمایش رو فرمودن، وصیت کردن که اعطوا الحسن ابن علی ابن الحسین و هو الافطس 70 دینارا، به فلانی و حسن ابن علی ابن حسین میشه فرزند امام سجاد این مقدار پول بدید، 70 دینار پول بدید. و اعطو فلانن کذا و کذا و فلانن کذا و کذا، وصیت کردن به فلانی این مقدار مبلغ بدید، به فلانی این مقدار پول بدید.
اینا وصیته یا مثلا دینی چی؟
نه وصیته، دینی نبود، وصیته. چون الان تعجب میکنه این کنیز، تعجب میکنه سالمه، تعجب میکنه. فقلت اتعطی رجلا حمل علیک بالشفره، آیا به این حسن ابن علی ابن الحسین میخواهی پول بدهی در حالی که قصد قتل تو رو داشت، در حالی که قصد قتل تو رو داشت، چگونه میخواهی به این پول بدی؟ امام فرمود فقال ویحک اما تقرئین القرآن، وای بر تو، آیا قرآن نخوانده ای؟ قلت بلا. قال اما سمعتی قول الله عز وجل الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، آیا این آیه رو نخوندی که امر کرده خداوند متعال به صله رحم و کسانی که قطع صله رحم و قطع رحم میکنن رو مورد سرزنش قرار داده و تهدید به سوء العذاب و عقاب کرده، مگه این آیه رو نخوندی؟ صله رحمه، بالاخره این از ارحام ماست، هر بلایی و هر قصد سوءی هم نسبت به ما داشته ولی از ارحام ماست، حقی هست به نام رحم و اون نسبت قرابت فامیلی. نعم یا سالمه ان الله، بعد ادامه میدن امام صادق الان در ذیل این آیه شریفه میفرمایند ان الله خلق الجنه وطيبها وطيب ريحها، خداوند متعال بهشت را آفرید و بهشت را نیکو آفرید و بوی خوشی را بر بهشت و بر فضای بهشت حاکم کرد. و ان ريحها لتوجد من مسيره الف عام، یعنی این از هزار سال هم این به قول معروف بوی بهشت آنچنان قوی است و آنچنان بالاست که شنیدنی است. خب الان این بوی بهشت که چنین ارزشی داره و چنین در واقع نشاطی به انسان میده و چنین ملکوتی داره و چنین جایگاه وجودی داره، اشاره به اون جایگاه وجودی مقام بهشت داره، این بوی بهشت رو ولا یجد ریحها عاق ولا قاطع رحم. کسی که عاق پدر و مادر بهش تعلق گرفته و کسی که قطع رحم کنه، از بوی بهشت و از شنیدن و از درک بوی بهشت چیه؟ محرومه. از این جهت محروم. صله رحم اینقدر ارزش داره و این روایت هم از اون روایت هایی است که واقعا در رابطه با صله رحم تأکید فراوانی رو انجام داده. خب با اینکه این رحم چنین برخورد زشتی با امام داشته، خب این هم روایت امروز. بله این روایت در کافی است، در جلد هفتم صفحه 55 چاپ اون دارالکتب اسلامی. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد
و آل محمد. بله. حالا حضور رو توی این بحث مثلا اولویت توی مباحث مثلا درس و اینجور بحثا سبب ما با صله رحم گاهی وقت مثلا از علما نقل میشه، مثلا از علمای بزرگوار حال که مثلا مهمون اومده خونه‌شون در حد 2-5 دقیقه بشنن در کنار مهمون رو خداحافظی میکنن، خب ما به مطالعه برسیم از علمای مثلا مراجع شیعه ما، بعد این آیا مثلا این اخلاق
خب اون دیگه بحث اولویتیه که اون همون مقدار صله رحم هر کسی به حسب است دیگه. شما ببینید مقام معظم رهبری با این همه اشتغالات مقید به صله رحم، مقید ها، و حتی اون کسی میدونید بعضی از این بالاخره خانواده هایی که منسوب به ایشون هستن رابطه خوبی با ایشون ندارن از جهت سیاسی یا از جهت، ولی آقا مقیدن به صله رحم، هیچ وقت این مطلب رو کنار نمیذارن. ولی خب به حسبه دیگه، یعنی انتظار نیست که مثلا یک کسی که بالاخره مرجع تقلیده یا عالمه یا وظایف بالایی برگردنشه، ولی نباید قطع بشه صله رحم. صله رحم نباید قطع بشه. ببین قطعش اشکال داره، کم بودنش متناسب با وضع افراد اشکال نداره. بله ان شاء الله خداوند متعال به ما توفیق عنایت کنه که به این وظیفه شرعی و اخلاقی و دینی مقید بشیم و خیلی آثار داره ان شاء الله. من تأکید دارم سر این مسئله چون بعضی وقتا طلبه ها به خاطر بعضی از مسائل فاصله میگیرن. و بعد یک نکته هم بگم، وقت تلفی نیست. روایت هست که پیامبر وقتی که مثلا نه فقط صله رحم، مثلا کسی هم که میومد اول از احوالش میپرسید، مثلا چوپان بود از چوپانی میپرسید، از کارش میپرسید، نمیگفت والا این حرفا وقت تلفیه، من پیغمبرم باید فقط بحث‌های علمی و معرفتی کنم. یعنی لازم نیست در صله رحم آدم بشینه و بحث‌های خودش رو فلسفه و فقه و نمیدونم اصول و اینها رو، نه بشینه از حرفشون بپرسه، بذارن اونا بیشتر حرف بزنن، بیشتر ما گوش بدیم، بذار اونا حرف بزنن، بذار خوشحال میشن، بذار بگن مسائلشون رو، یعنی از وضع کارشون، از وضع معیشتشون، کاری که میکنن چیکار. ولی اینکه مثلا ربطی به ما نداره ها، مثلا میام مفصل در مورد رشته کارشون توضیح میدن، اینقدر اونا خوشحال میشن. آره حالا ما چه یاد بگیریم؟ یاد میگیریم، تجربه است، ولی یادم نگیریم احساس وقت تلفی نکنیم، بلکه بذاریم صحبت کنه، بذاریم بگه، از مسائلش بگه، از اجازه بش بدیم. این خیلی باز
آیه قرآن که ختام حضرت موسی به واسطه کبه یمینی که اون داریم، مثلا ما توقع داریم ختام خداوند پیامبر بشین در مورد معارف
و بله دیگه با همون ماتل که به یمینه که البته وجوهی داره این ماتل که به یمینه خیلی بله ان شاء الله که به این وظیفه الهی مقید بشیم. خب برگردیم به بحث فقهیمون. عزیزان موضوع بحث ما سر الفاظ صیغه ازدواج بود و رسیدیم به فرع مازویت صیغه. آیا لازم صیغه ازدواج حتما در هیئت ماضی باشه یا میتواند در هیئت مضارع یا امر هم قرار بگیره؟ در این رابطه گزارشی دادیم از بیان آیت الله حکیم در کتاب مستمسک که ایشان 4 دلیل رو جمع آوری کردن از بین بیاناتی که علما دارن. دلیل اول و دوم که در جلسه گذشته گفتیم خلاصش این بود که امکان دلیل اول ناظر به شرط اول ما بود، تو پرانتز مجددا تکرار کنم، ما سه ضابطه برای ایجاب و قبول گفتیم، سه ضابطه جنبندی ما شد. ضابطه اول این که آن لفظ یا آن فعل دلالت بر انشاء زوجیت کند، این اول. لذا مثلا با بعتو و وهبتو و آجرتو انشاء زوجیت مدلول این ماده ها نیست. ضابطه دوم این بود که صریح و شفاف باشد، درستی یا نه؟ و ضابطه سوم این بود که متعارف باشد، یعنی عرف به آن آشنا باشند، رواج داشته باشد، که هر جمعه پیش نیاد. پس این سه ضابطه رو ما بیان کردیم و جنبندی ما شد. الان در اینجا اشکال اول ناظر به در واقع ضابطه اول هست. آقا جان با فعل مضارع نمیتوانیم انشاء زوجیت کنیم، نمیتوانیم با هیئت فعل مضارع، حتما باید هیئت فعل ماضی باشد. این اشکال اول، یعنی دلیل اول کسانی که اصرار میکنن صیغه باید ماضویت داشته باشه. اشکال دوم آن این بود که هیئت مضارع صراحت و شفافیت و دلالت صریح بر انشاء ندارد. چرا؟ چون یک شائبه وعده و توعید درش وجود داره، یعنی وعده میده. مضارع چون یه مقدار ناظر به آینده است دیگه، حال به آینده، حالا حال به آینده. خیلی پس بنابراین اشکال دومی که جناب آقای حکیم نقل کردن، ایشون نپذیرفتن، فقط نقل کردن، ناظر به اون شرط دوم ماست، یعنی فاقد شرط دوم. اشکال سوم مسئله قدر متیقنه، که البته قدر متیقن نوبت به این مسئله نمیرسد چون ناظر به فضای اصول عملی است. و اشکال چهارم که در واقع این اشکال رو محقق حلی در شرایع بیان کردن، مسئله چی بود؟ اون اصطلاح محقق حلی چی بود؟ تحفظا من الاشتمار المشبه بالاباحه، یعنی هر جمر بی ضابطه شدن و حالت بی به بعد این دامن میزنه به مسئله اباحه‌گری و بی قیدی و این نکات. خیلی این چهار دلیل رو ما، سه دلیل رو دیروز بیان کردیم و نقد کردیم و گفتیم که اولا اون مسئله دلیل اول وارد نیست. چرا؟ چون ما اینجا نظام داعی داریم در حیات. ببینید عزیزان، لازم نیست، دوباره تکرار کنم، یه چون این نکته فنیه، تو اصول داشتیم، تو فقه داریم، چاهای مختلف هم داریم، تو تمام عقود هم داریم، لازم نیست هیئت برای انشاء فقط از هیئات مختص انشاء استفاده کنیم و برای اخبار فقط از هیئات چی استفاده کنیم؟ اخبار، یعنی موضوع له باید، یعنی در زبان عربی این گونه است که بعضی وقتا هیئت موضوع لهش اخبار است، اما برای انشاء هم استفاده می شود، اما نه به نحوه مجاز بلکه به همون نحوه حقیقت. و بعضی وقتا موضوع له هیئت چیست؟ موضوع له هیئت انشاء، اما برای اخبار استفاده میشه. یعنی مشترک لفظی هم نیست ها، که یه هیئت دو موضوع له داره، یعنی مثلا بعتو دو موضوع له نداره، بعتو موضوع لهش اخباره، اما برای چی استفاده میشه؟ برای انشاء در بیت. انکحتو موضوع لهش اخبار از گذشته است، اما برای چی استفاده میشه؟ برای انشاء عقد. کما اینکه مثلا افعل برای انشاء بعث، اما گای اوقات برای خبر دادن از چی استفاده میشه؟ از مثلا تمنی و ترجی، چون این خبر دادن دیگه، یا خبر دادن از یک وضعیتی که در اون معانی چندگانه صیغه افعل خواندیم. خب چگونه میشود که یک لفظ موضوع، یک هیئت موضوع لهش انشاء است، اما در اخبار استعمال میشه و بالعکس؟ گفتیم با نظام دایی، با نظام دایی. این نظام دایی رو کجا یاد گرفتیم؟ در اصول فقه، در بحث صیغه امر در کفایه، آخوند به ما یاد داد، یعنی به ما در واقع، به نسل ما، چون ما اولین بار این مطلب رو البته در کتب قبلی بود ولی اونا هم نقل کردن از آخوند. خیلی الان پس من اگر داعی لازم نیست حتما، این اشکال اول و دوم وارد نیست، لازم نیست حتما صیغه هیئت انشاء مختص باشه. دقت فرمودید؟ لازم نیست هیئت، بلکه هیئت اخباری رو با داعی انشاء و هیئت انشائی رو با داعی اخبار میتوان استعمال کرد. این پاسخی که داد. و همچنین لازم نیست هم هیئت، در واقع اینجا هم فرقی بین ماضی و مضارع نیست. همان گونه که میگید اشکال دوم، مضارع احتمال داره دلالت کنه بر وعده، خب ماضی هم دلالت میکنه بر گذشته. انکحتو یعنی در گذشته نکاح صورت گرفته، در حالی که من میخوام الان در زمان حال ایجاد نکاح کنم، انشاء نکاح کنم. پس همان اشکالی که به مضارع میگیرید به ماضی هم وارد. این بحثی که دیروز ما گفتیم، من دیدم این عبارت رو جناب آقای خانساری در کتاب مدارک آورده، یعنی ایشون هم همین نقد رو آورده. ببینید بخوانم عبارتش رو، در کتاب جامع المدارک جلد چهارم صفحه 124 ایشون میفرماید که اما ما ذکر من الاقتصار على اللفظ الصریح دون غیره فلم یعلم وجهه. یعنی لازم نیست صریح باشه. یه توضیح بدم ذیل ضابطه دومی که گفتیم. ضابطه دوم چی بود؟ صریح و شفاف. یه توضیح بدم، صریح و شفاف در مقام استعمال منظورمونه، نه در مقام وضع. اینو حتما اونجا اضافه کنید. نه اینکه منظور ما موضوع له اون هیئت یا اون ماده باید چی باشه؟ انشاء عقد نکاح باشه یا انشاء عقود باشه. نه، منظور ما در مقام استعمال باید استعمال ما صریح باشه.
یعنی مجازم با
قرینه اشکال نداره، مشترکم با قرینه اشکال نداره. ممکنه هیئت اخباری رو بیاریم با داعی انشاء ولی با قرینه. پس بله، مثل بعتو، بعتو اخباریه اما با داعی انشاء به عنوان ایجاب استعمال میشه، هیچ اشکال هم نداره. پس عزیزان من، اینجا که جناب آقای خانساری میفرماید ما لازم نیست صریح باشه، ما اینجا در مقابل حرف فقهایی که گفتن لازم صریح باشه، ما اینجا یه توضیح میدیم، میگیم به نظر میاد این اختلاف بین فقها قابل رفعه. ها؟ چگونه قابل رفعه؟ اونهایی که گفتن صراحت لازمه منظورشان باید، الان من در واقع جنبندی ماست، در مقام استعماله. و آنهایی که گفتن صراحت لازم نیست منظورشان در مقام وضعه. یعنی لازم نیست تنها از الفاظ و مباد و ماده ها و هیئاتی استفاده کنیم که موضوع لهشان چه باشد؟ انشاء باشد. یا موضوع لهشان چه باشد؟ اخبار باشد. می توانیم جمله خبریه رو برای چی استفاده کنیم؟ برای امر کردن و بعث با داعی بعث. و بالعکس جمله صیغه افعل رو استفاده کنیم برای اخبار، ولی با داعی اخبار. پس این اشکال نداره و این امر رایجیه در زبان عربی حداقل. الان من تحقیقی نکردم که ما می در زبان فارسی هم هست، زبان‌های دیگه هم هست، چون این یه امر مشترک بین زبان‌هاست که ما می توانیم الان او هیئت ماده است، پسوند، پیشوند، چون نظام فارسی با پسوند و پیشونده، وزن و هیئت نداره. الان چه با پسوند و پیشوند بگیم چه با هیئت و ماده بگیم، می توان آن چه مختص اخبار است رو به داعی انشاء و بالعکس استعمال کنیم، اشکال نداره. این نظام داعی خیلی مسئله مهمیه، کاربردش رو الان اینجا در فقه دیدیم، در باب نکاح، البته در باب بیع و اجاره و عقود دیگر هم هست. این مطلبی که در اصول فقه خواندیم اینجا در فقه به درد ما خورد و استفاده کردیم. این تا اینجا. بله، بله، آره. حالا اون بحث سوم، فعلا ثبوتیشو بگیم. پس بنابراین ضابطه اول و ضابطه دوم، اشکال به صیغه مضارع و امر وارد نیست، چون با نظام داعی قابل حله. درست یا نه؟ اون توضیح صریح رو، صراحت، شرط صراحت رو هم بنویسید، بریم سراغ مسئله بعدی. آیا اگر استعمال مضارع به کار ببریم، یعنی هیئت مضارع رو به کار ببریم،
متنهای مرقب خانسی رو داشت میکنه،
اون تمام شد، اون تیکشو خواندم دیگه. لا یفرقون ان العقلا لا یفرقون بین الاخبار والانشاء. حالا این نکتهش اینجا گفته عقلا ها، حالا ایشون صریح‌تر هم داره البته. کما لا یعتبر فی الاخبار الصراحه كذلك فی الانشاء. این صراحت به نظر ما صراحت در مقام استعماله، چون اگه در مقام وضع بود که اصلا عذر میخوام، این صراحت صراحت در مقام وضعه، یعنی لازم نیست در مقام وضع صراحت باشد و موضوع له انشاء باشد یا موضوع له اخبار باشد، بلکه میتوان برعکس باشد. خیلی. اما بریم سراغ ضابطه سوم. آیا استعمال صیغه هیئت مواد الفاظ نکاح در غیر هیئت ماضی اشکال دارد یا اشکال ندارد، یعنی صحت دارد یا صحت ندارد؟ ضابطه اول رو داشت، ضابطه دوم مشکلی برامون ایجاد نکرد، ضابطه سوم. ببینید عزیزان، ضابطه سوم ما چی بود؟ دوباره تکرارش کنیم. نه، ضابطه سوم ما، ضابطه سوم ما چی بود؟ متعارف. این لفظی که میخواهیم ایجاب و قبول رو باهاش انجام بدیم در عقد ازدواج متعارف باشه، رواج داشته باشه. خب این مطلبی رو که خدمت شما عرض کردم عزیزان، مقدمه رواج داشتن و متعارف بودن رو جلسه دیروز از بیان صاحب جواهر خواندم خدمت شما. امروز میخوام یه عبارتی رو برای اینکه این بیان ما محکم هم بشه و بدانید که علما این بیان رو تایید کردن، نه فقط محقق حلی، نه فقط مسئله اجتمار، بلکه این بیان ریشش رو علما و فقهای دیگر هم بیان کردن. جناب آقای خانساری در جامع المدارک در بحث صیغه نکاح یه جمله ای دارن، این جمله رو بخوانم. النکاح دائم حاله حال سائر المعاملات المتعارف بین الناس. می فرماید نکاح هیچ تفاوتی با سائر عقود نداره، توقیفی نیست. چون بعضی از فقهای ما خیلی تأکید دارن امر نکاح توقیفیه، جناب آقای خانساری می‌فرمایند این امر توقیفی نیست. آقای خانساری خیلی فتاوای عجیبی دارن ها، دقت فرمودید؟ یعنی این به قول معروف خیلی فتاواشون مستند امام هم در بحث شطرنج در اون نامه امام رضوان الله تعالی علیه میگفت آقای خانساری اولین مطلب رو فرموده نه من. مسئله عرفیه، مسئله توقیفی نیست، حقیقت شرعیه نیست. ففی مقام الانشاء ما تعارف الانشاء به ولم یردع الشارع یحکم بالصحه شرعا. می‌فرماید اگر ما یک صیغه استفاده کردیم، یک لفظی استفاده کردیم که ما تعارف الانشاء به، ببین ما تعارف یعنی چی؟ یعنی عرفی باشه، رواج داشته باشه، متعارف باشه، شیوع داشته باشه بین مردم، شارع هم رد نکرده باشه، البته این صحت شرعا صحیح. و علی هذا فالقیود المحتمله اعتبارها فی مقام الانشاء ان کانت معتبره عند العرف فلا بد من اعتبارها شرعا. هر آنچه در نزد عرف معتبر باشه در نزد شارع هم معتبره، فلا بد من ملاحظه العرف. پس در بحث ایجاب و قبول عقد نکاح مانند ایجاب و قبول بیع و اجاره و هبه باید بریم سراغ عرف. و ما یتعارف بینهم، و ببینیم عرف چه چیزی در بین آنها رواج دارد، متعارف است. و لعلهم لا یکتفون فی النکاح الدائم بغیر انکحت و زوج فی عرف العرب. شاید در عرف زبان عربی و در عرف جوامع عربی برای انشاء عقد نکاح فقط از زواج تو و ما باید ببینیم. اگر اونها از متعتو هم استفاده میکردن، ببینید رواج، ببینید استفاده از متعتو اشکال ضابطه اول رو نداره، اشکال ضابطه دوم رو نداره، اینو گفتیم. مشکل ما با ضابطه سومه، آیا متعارفه که برای عقد ازدواج دائم از متعتو استفاده کنیم؟ اگر گفتیم متعارف اشکال نداره. الان در معاذویت هم همین بحثه.
این عرف عربی که
جوامع عربی دیگه.
ما عرف رو عام گرفتیم، حتی یه عرف
خاص. بله بله، الان ایشون هم عرف خاصه دیگه، گفته عرب، چون که مثلا تو جوامع عربی بحثه، ببینیم مثلا، و الا الان ایشون تو صیغه فارسی هم قبول میکنه، میره تو همون میگه او عرف رایج، اشکال نداره. ببینید عزیزان، این میشه ضابطه سوم ما. ضابطه سوم ما، آیا استفاده از صیغه ماضی ها برای نکاح و زوجیت، استفاده از غیر صیغه ماضی، یعنی از صیغه مضارع، رایج یا رایج نیست، متعارف یا متعارف نیست؟ اگر گفتیم متعارفه میگیم اشکال نداره، اما اگر گفتیم متعارف نیست، تازه یه طلبه ای میخواد رواج ایجاد کنه، این اشکال داره. و توضیح دادیم متعارف شدن دو گونه است، یک نوع متعارف شدن تعیینی داریم از طرف قانون و شارع، مثلا حکومت قانون کنه آقا از امروز به بعد می توانید با صیغه مضارع، مثلا در قانون مدنی این بیاد، با صیغه مضارع هم دفترخانه ها، دادگاه ها، محاکم بپذیرید. آره، اگر چه اتفاقی افتاد، فقها ها بگن، فقها ها الان شعر که میگیم حتما روایت نیست، فقها ها بگن در رساله بیاد، درسته یا نه؟ فتوا بشه. یا چی؟ متعارف تعینی داریم، نه تعیینی. آره، متعارف تعینی یعنی یک ادعی میان این فعل رو انجام میدن، به مرور چی؟ چه اتفاقی میفته؟ رایج میشه. بله، مثل کثرت استعمال. پس ما دو گونه متعارف داریم، متعارف تعیینی و متعارف تعیینی. حالا سوال،
جای متعارف شرعی رساله دور پیش میاد، مرجع میگم فتوا بده، میگه عرفی نیست، باز میگیم عمل کن، میگه مرجع فتوا.
نه 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 نه، عرف هم همین دیگه، عرف لذا انجام نمیده،
قانونی اگه ورد مجلس، بله بله. درست، ولی این ورد فقیه بدون عرف فتوا.
نه نه، فقیه به عرف ارجاع میده، عرف هم میگه من منتظر فقیهم، درست یا نه؟ لذا عرف انجام نمیده، لذا چی میشه نهایتاً؟ پس جائز نیست. یعنی
فقیه هم نمیتونه فتوا بده چون تو عرف.
نه، فقیه هستن میگه من موضوع فتوای من نیست، مثل آقای خانساری میگه موضوع فتوای من نیست. بله، من اگر به عنوان فقه نمیتونم فتوا بدم، به عنوان امام چرا میتونم؟ حکم حکومتی کنم میتونم، مثلا برای ایجاد نظم بگم آقا از امروز به بعد فقط زوجته و انکحته رو به کار ببرید، به عنوان امام، به عنوان حاکم. اما به عنوان فقیه نمیتوانم، چون فقه اینجا این مسئله رو به کی، به عهده کی گذاشته؟ بر عهده عرف. این صریح عبارت آقای خانساریه، عبارت صاحب جواهر رو خواندیم، عبارت بفرمایید محقق حلی و خیلی از عبارت شهید ثانی. پس تنها مطلبی که میماند مسئله احتیاطه، که ما نیازی به احتیاط نداریم. دقت به عزیزان، همه آقایون فتواشون آمده گفتن که لا عرفه، اما احوت اینه. ما به نظر من با این سه ضابطه ای که درست کردیم نیازی به احوت نداریم. چرا؟ چون ما داریم میگیم اگر عرفی شد جائزه، اگه عرفی نشد جائز نیست، یعنی صحیح نیست، نه اینکه احوته، صحیح نیست، یعنی عقد باطله. یعنی به نظر میاد اگر زن و مردی آمدن صیغه زوجیت خودشونو با لفظی انجام دادن که متعارف نبوده، شرط اولو داشته، شرط دومو داشته، اما ضابطه سوم رو نداشته، این عقد ازدواج چیه؟ باطله. البته زنا نیست ها، وطیه به شبه هست، زنا نیست، وطیه به شبه هست، اما باطله، باید مجددا تکرار کنه. و اینجا دیگه نیازی به احتیاط نداره، یعنی فرق این ضابطه بندی که انجام شد و خدمت شما عزیزان ارائه شد، اگر بخوایم این رو به عنوان مسئله فقهی و شرعی بنویسیم، دیگه نمی‌نویسیم احوت، می‌نویسیم خیر، این مسئله مربوط به عرفه و عرف اگر ضابطه سوم نباشه صحیح نیست. حالا این عرف یا منشأش تعیینیه یا منشأش عرف که میگم یعنی متعارف. خوب دقت کنید عزیزان، منظور من از عرف یعنی این نیست که شارع نمیتونه دخالت کنه، متعارف باید ببینیم چیه، ممکنه فقیه یا حکومت اسلامی دخالت کنه، دقیق فرمودید. این جنبندی ماست در رابطه با مسئله صیغه ماضی. بنابراین صیغه ماضی یا باید تعیینی صیغه مضارع یا باید تعیینی ابلاغ بشه از سوی حکومت اسلامی یا فقیه به عنوان حاکم اسلامی یا قانونی بشه، یا باید یک عده ای اینقدر تکرار کنن که این رایج بشه، رواج پیدا میکنه. پس عزیزان مراد ما از عرف اینجا نفی دخالت حکومت اسلامی نمیکنه. ها بله عرف منطقه هم شامل میشه، بله، ولی اگر یه حکومت اسلامی ایجاد کردیم دیگه عرف منطقه هم شامل نمیشه. چرا؟ چون همه باید تابع حکومت بشن و الا هرج و مرج پیش میاد. ببین عرف منطقه یعنی دیگه حکومت نیست،
حکومت اسلامی هست.
نه نمیشه، نه باید تابع بشن، میشه باید تابعی. چرا؟ چون نظام جامعه به هم میخوره، نظام جامعه به هم میخوره. حکومت اسلامی آمده گفته تنها با این ماده و با این صیغه در حقوق مدنی نوشته، حالا انشالله سید میاره برامون حقوق قانون مدنی، نه تو چیز داره فکر کنم تو آیین نامه ها هست، تو آیین نامه های دفتر خونه ها اونجا اومده، محضردارا نه تو محضر اومده، اشکال نه آیین نامش کردن دیگه، آیین نامش حالا یه سری پیگیری کن که اونها بر اساس چی میخوانن، یا دخالتی نکرده قانون، بازم گذاشته به عنوان متعارف.
البته ما با دفتر صحبت کردیم که حالا فامیلمون هم بود، میگفتش که اگر
ما همه جا فامیل داریم، بنده
خدا میگفتش که اگه یه کسی هستن تو اوت خودشون هم هرجوری خونده فقط بیاد یه حکایتی کنه که ما خوندیم، ما
سند می‌نویسیم.
آره بله، فقط
حکومت اجازه داده به عرفای خاص. این سوال شما اینا، اگه حکومت اجازه بده به عرفای خاص اشکال نداره، اگه حکومت اجازه نده بگه نه آقا. یعنی منظور من اینه که این متعارف یک امریه که بستگی داره آیا متعارف تعیینی صورت گرفته یا نه، متعارف تعیینی نداریم میریم سراغ متعارف. لذا اگر جایی انجام دادن بر اساس عرف خودشون و اون روشی که رائج در بین خودشون، ما میگیم از جهت شرعی اشکال نداره، هیچ مشکلی هم نداره، نیاز به احوط گفتن هم در اینجا نیست. خیلی خوب، این تا اینجا این بحثی که. اما بریم سراغ مسئله عربی. آیا مسئله بعدی که الان مفصلش رو ادامش رو جلسه آینده فقط مطرحش کنم، آیا میتوان، یعنی سوال بعدی، فرع بعدی. پس عزیزان تا الان ما گفتیم ماده چی میشه؟ ماده تزویج و نکاح. در مورد متعه گفتیم اون رواج رو باید بررسی کنیم. درست یانه؟
ماده تزویج و ماده نکاح تو اونجا گفتیم شرط نیست هر لحظه باشه، نه اونجا گفتیم حتما،
نه ماده این دوتا باید، چون اینا رواج دارن. ببینید ضابطه سوم جلومونو میگیره، ضابطه سوم به ما میگه آن چه رواج دارد ماده تزویج و ماده نکاح. دقت کردید؟ اما بریم سراغ هیئت، آیا باید هیئت ماضی فقط باشه؟ اینو هم جواب دادیم.
ماده تزویج و ماده نکاح گفتیم عرف گفته بود یا اینم این تعبدیه؟
نه گفتیم عرف، ما عرف رو پذیرفتیم، گفتیم چون وضعا
آیه استناد کردیم،
نه آیه رو نقل کردیم، گفتیم علما و فقها استناد میکنن اما ما قبول نداریم، آیه هم نبود این مطلب ثابت بود.
عرف از کجا ما بفهمیم؟
لغت ازدواج نه انکه ها، اینا تو لغت عربه دیگه، تو لغت عرب. نه ببین اون آیا نه همون اون نفر اول اگر در مقام صلاحیت ایجاد عرفه، مثلا حاکمه، خوب دقت کنید، یا مثلا امامه، حاکمه، نه یه فرد معمولی. آره ببینید عرف یعنی این که میگیم متعارف بشود، متعارف تعیینی دست کیه؟ حاکمه یا بزرگ یه منطقه است، درسته یا نه؟ اما اگر یه آدم معمولی میتونه عرف سازی کنه؟ خیر. متعارف سازی کنه؟ خیر، ازش قبول نیست، مگر اینکه اون انجام داد، رواج شد، مردم استقبال کردن، دیدیم در اینجا همه این کارو میکنن، اون میشه متعارف. دوری نیست، نه فلسفی نگاهش بکنید، بحث اعتباریه. چرا میتونه؟ نه فقیه بابا، امام، فقیه به عنوان امام، به عنوان حاکم،
حاکمی که امام
کار به فقهش نداریم. حاکم چرا؟ داریم اجازه بهش میدیم دیگه، میگیم آقا میتونی تو اجازه داری که بیای طبق این سه ضابطه، لفظی که ضابطه اولو داشته باشه لا ضابطه دوم را داشته باشه، تو به عنوان قانون چیکارش کنی؟ ابلاغش کنی. میتونی. یعنی
پس دو ضابطه اول فقط برای امام شرطه، ضابطه سوم برای شرط.
بله، چون اون اصلا متصدی متعارف کردنه. متصدی متعارف کردن کیه؟ اون شخصه. خیلی خوب، پس تا اینجا بحث به این شکل شد که اگر ما بخوایم از از ماده های بعتو و نمیدونم آجرتو هم نمیشه، چون شرط اول و دوم رو ندارن، یعنی شرط اول رو نداره دیگه، و در مورد صیغه هم که گفتیم میماند زبان.
چرا عربی؟
آیا باید زبان عربی باشه؟ میتوانیم انشاء عقد نکاح کنیم با زبان فارسی یا زبانهای دیگر؟ به نظر میاد با توجه به سه ضابطه‌ای که گفتیم، درست یا نه، در جاهایی که این منطقه مثلا فارس زبانن، این منطقه فرض کن با زبان انگلیسی صحبت میکنن، با زبان فرانسوی صحبت میکنن، اشکال نداره چون اون متعارف رو دارن، درست یا نه. اما اجماعی داریم بر نقل کردن، اجماعی داریم، اجماع بر عربی بودن داریم. جلسه بعد ببینیم آیا این اجماع قابل اعتناست. اول اجماع وجود داره بعد قابل اعتناست، یا در اینجا ما کاری به اجماع نداریم و اجماع حکم مثال رو داره و این امر عرفیه و دخال فقها نمیتوانن دخالت کنن درش. اقوال علما چی هست و بیاناتی که مطرح شده چی هست، ادله ای که مطرح شده چی هست، برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عقد آریایی.